أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم الى یوم الدین. نسبت به بحث استقرایی که مطرح شد، یک استدراکی باقی موند که نکته‌ای بود که در جلسه گذشته غافل شدم از ذکرش در تکمیل مطلب، به حسب اونچه در کلام آخون قدس سره آمده بود، و اون این بود که ادعا شده بود استقرا در ناحیه تقدیم جانب نهی در دوران امر بین نهی و امر. گفته شده بود که به حسب استقراء در شریعت در دوران شارع جانب نهی و مقدم کرده، و استدلال شده بود بر این استقراء به دو مورد که تفصیل کلام عمدتاً درش گذشت. مورد دومش عبارت بود از اینکه در علم اجمالی به نجاست احد المائین حکم شده به تقدیم جانب حرمت وضو مثلا با آب نجس، و لذا حکم شده به تبدل وظیفه به تیمم. امر دائره بین اینکه این وضویی که فرض میشه واجبه یا اینکه مثلا حرامه، یا صلات با این وضو صلات واجب است یا صلات محرم است. حالا فرق نمیکنه، به هر گونه تطبیق بشه، در ناحیه وضوش تطبیق بشه یا در ناحیه صلات مشروط به وضو. صلات مع الطهارت مع الوضوء بالماء که مردد بین این که ماء طاهر و نجسه، مردد امرش بین وجوب و حرمت. شارع گفته یحریقهما و یتیمم. خب مرحوم آخون قدس سره اشکالاتی رو مطرح کرد تا اینکه منتهی شد به اینکه اصلا این مورد ربطی به مسئله تقدیم جانب حرمت نداره، صرفا یک تعبد. شارع ما رو متعبد کرده، همانطوری که در موارد فقد آب ما رو متعبد به تیمم کرده، در مورد وجود آب در فرض روایت هم ما رو متعبد به تیمم کرده، ولذا این حکم یک حکم تعبدیه نه از باب تقدیم جانب نهی. چرا؟ چون این ربطی اگرم شارع حکم کرده به تیمم، ربطی به تقدیم جانب حرمت بر وجوب نداره. چرا که حرمت صلات با آب نجس یا وضوی با آب نجس، حرمتش که از قبیل حرمت خمر نیست، حرمتش حرمت تشریعیه به معنای بطلان و فقد شرط صحت. اینگونه نیست که از قبیل شرب الخمر باشه، فوقش از قبیل وضوی به خمره. وضوی به خمر حرمتش حرمت تشریعیه، یعنی باطله، مثل شرب خمر نیست که فعلش محرمه. چون این حرمت حرمتش تشریعی است و نه حرمت ذاتی و تکلیفی، تشریعی در مقابل تکلیفی، به این اعتبار ربطی به مسئله تقدیم جانب حرمت بر وجوب عند الدوران نداره. این که مرحوم آخون فرمود تعبده، فرمود این یه شقش بود. شق دوم در کلام آخون این بود که شارع حکم کرده به وجوب تیمم در این مورد، چون مکلف مبتلا به نجاست عرض به واسطه ملاقات نجس، به وهم حکم ظاهری به استصحاب نجاست. اگر مکلف بخواد وظیفه خودش رو رعایت بکنه، وظیفه واقعیش رو رعایت بکنه، مبتلاست در این مورد به نجاست تعبدی. وضوی درستی از آب در میاره، اما مبتلاست به نجاست تعبدی. این که مبتلاست به نجاست تعبدی بناءن یا فی فرضه، اینجا رو میخوام یه توضیحی بدم. مرحوم آخون میفرماد اگر در مثل قضیه غسل به ماء قلیل قائل بشیم به این که به مجرد ملاقات آب پاک با عضو نجس ولو قبل از انفصال غسال اون شی محکوم به طهارته، اگر این رو قائل بشیم یه حساب داره، اگر قائل بشیم به این که در تطهیر به ماء قلیل طهارت شیء نجس منوط به انفصال غسال است، قبل از انفصال غسال عضو محکوم به نجاسته یا شیء محکوم به نجاسته، مخصوصا در مثل اشیایی که آب به خودش میگیره این روشنتره، فرش، لباس. ایشون میفرماد اگر ما قائل شدیم به این که به مجرد ملاقات آب پاک با محل نجس اون نجس محکوم به طهارته، خب اینجا دیگه ما نمیتونیم استصحاب نجاست بکنیم. ولی اگر مبنامون این شد که شاید فی علم الله این باشه، فی علم الله یعنی حکم این باشه که طهارت شیء نجس با غسلش به ماء طاهر قلیل منوط است به انفصال غساله و به مجرد ملاقات و صب ماء طاهر بر نجس اون شیء محکوم به طهارت نیست، رو این مبنا نبتلی به نجاست ظاهری استصحابی در مقام، چون مکلف اگر بخواد طهارت واقعیه خبثیه تحصیل بکنه این منوط به این که اولا به احد المائین المعلوم نجاستهو، احد المائین که نجاستش معلومه به علم اجمالیه، وضو بگیره، با اون ماء نجس دوم اولا غسل اعضا بکنه و بعد وضو بگیره. به حضرت عباس در این صورت او طهارت حدثی خواهد داشت، یعنی اگر جنوب می بود ارتفاع جنابت محقق شده بود و دیگه موظف نبود به تیمم یا به اعاده غسل. دو آب داره، علم اجمالی به نجاست احدهما داره، با یکی غسل دو تا سطل آب سکیلویی با مستحباتش، این آب سکیلویی رو ور می‌داره، یصب علی رأسه و طرفی جانبی، با اون آب دیگه اولا یطهر الاعضاء یغسل ثم یغتسل یحلف بانه لیس جنوبا الان، اصلا وظیفش هم همینه. ولیکن با این عمل ولو از نجاست حدثی خارج شد اما مبتلاس به نجاست خبثی مستصحبه، بناءً على ان الطهاره في غسل الشيء النجس منوط بانفصال الغساله. خب در این صورت مکلف میگه عند الصب بالماء الثاني، با آب اولی که وضو گرفت، آب دومی رو تا زد به عضو برای تطهیر و رفع نجاست مقدمتن للوضو، میگه این عضو به حضرت عباس نجس شده، یا به صب اول یا به صب ثانی. یعنی الانی که صب ثانی محقق شد الان نجس اونها در عضو، نه اینکه فقط نجس شده، بالفعل نجسون در لحظه ملاقات صب از آب ثانی این عضو محکوم به قذارت و نجاسته به جزم، برای اینکه یا اولی نجس بود که خب فرض اینه که این دومی هنوز کاری نکرده، این دومی ملاقات کرد اما هنوز منفصل نشد، پس در حال ملاقات دومی نجس هنوز عضو، اگر دومی نجسه آب دومی که الان این عضو نجسون و بالانفصال الغسالة ایضا لا یطهر. تفاوت این که اولی نجسه یا دومی نجسه در طهارت به انفصال غساله است، که اگر دومی پاک باشه با انفصال غساله پاک میشه، و اگر اولی پاک باشه انفصال ماء نجس که موجب طهارت عضو نیست. ولذا استصحاب میگه به مجرد صب از آب ثانی که عضو نجس بود، نه اینکه معلوم بود نجاستش سابقا او لاحقا، قطعا در اون آن نجس بود. نمیدانم این نجاست باقی است الا ما بعد انفصال غساله، لو کان الثانی هو النجس، یا مرتفع لو کان النجس هو الاول. استصحاب میگه این نجاست متیقن باقی. خب حالا مکلف از ناحیه طهارت حدثی فارغ میشه، اما از ناحیه طهارت خبثی نمازش هم دیگه مشکل داره. یعنی تا حالا میتونست این مکلف نمازی بخواند صحیح فی علم الله، به این که با تیمم نماز بخونه، چون نجاست خبثی که حتما نیست، فقط میمونه طهارت از حدث، به تیمم هم اکتفا شده بود در این فرض. چون مکلف اگر بخواد وضوع بگیره یه وضوعی است که منتهی میشه به قذارت اعضا ولو به ضم الاستصحاب. خب امر دائره بین رفع ید از طهارت خبثی و اینکه صلات مع النجس، یا رفع ید از طهارت حدثی و اکتفای به بدیل وضوء که تیممه. شارع تعبدن گفته آقا چه اشکال داره؟ گفته برای اینکه مبتلا به نجاست خبثی مستصحبه نشی، یهریقهما و یتیمم. این که شما میگید که تقدیم جانب حرمت، ربطی به تقدیم جانب حرمت نداره. این تقدیم شرطیت طهارت خبثی در صلات بر طهارت حدثی و تبدیلش از اختیاریه به اضطراریه است. هذا بناءً بر این که با انفصال غسال نجس پاک میشه که مبتلا به نجاست مستصحب است. بله، بناً بر این که به مجرد ملاقات ماء طاهر با عضو متنجس یطهر النجس، بدون نیاز به انفصال غساله، به مجرد ملاقات عضو محکوم به طهارته. دیگه شما در این صورت استصحاب نجاست خالص نخواهید داشت. شما بگید که این عضو در فلان زمان نجس بود، نمیدانم نجاستش الان زائل شده یا نه. کی نجس بود؟ در حال ملاقات اول که معلوم نبود نجس باشه، در حال ملاقات دومم معلوم نیست نجس باشه، چون احتمال این بود که با ملاقات اول نجس شده با ملاقات دوم پاک شده. مسئله مندرج میشه در مسئله یا تعارض الاستصحابین یا مسئله قصور و دلیل الاستصحاب عن هذا المورد. آدرسش رو بهتون بدم کجا، اون نقطه‌ای که باقی موند عمدتاً این بود در تنبیه دهم و غیر دهم. دو مطلب مطرح اونجا که در این مورد اولا استصحاب جاری میشه یا نمیشه، و علا تقدیر جریان استصحاب مبتلا به معارضه. استصحاب در مجهول التاریخ، دوران هم بین معلوم التاریخ و در مثل مجهول التاریخ. شما در این مورد روی این مبنایی که اشاره شد میگید این عضو فی احد زمانین کان نجسن، نمیدونم اون نجاست باقیه یا نه، استصحاب بقاء نجاست رو افتضاح میکنه. و فی احد زمانین کان طاهرن، استصحاب طهارت هم میگه طهارت باقیه. با فرض قبل در زمان ملاقات آب پاک با عضو نجس رو مبنا نمیتونستید حکم به طهارت عضو بکنید، چون در زمان ملاقات آب دومی حتما عضو نجس بود. اما روی این مبنای دیگه کی حتما نجس بود؟ نه با ملاقات اول حتما نجس بوده چون شاید آب اول پاک باشه، نه با ملاقات با دوم نجس باشه چون شاید آب دوم طاهرون و مطهرون به مجرد الملاقات بلا حاجت الى ضم الخصوص ضم خصوصیت انفصال غساله. و لذا یا استصحاب نجاست معارض به استصحاب طهاره، و یا اصلا استصحاب من اصله لا یجری، بناهن بر این که اتصال زمان یقین و شک شرط در جریان استصحابه که مسلک مرحوم آخون قدس سره و مقام رو از موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب میدانه مرحوم آخون، که روی این مسلک تجری قاعدت و طهاره. استصحاب وقتی که جاری نشد قاعده طهارت جاری میشه در اعضا. این عضو بعد از غسلش به ماء ثانی و وضوع به اون، خب طهارت حدثی که حاصل شده، طهارت خبثی هم نجاست مشکوکه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا قذرون یا قذره قذره یا قذره نمیدونم. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذرون او قذره او قذره نمیدونم، که یکیش فعل یکیش مصدر یا اسم. نه با آب اولی بله بله اول بله بله. نه قبل از آنی که غسال منفصل بشه دیگه این عضو نجس الان، برای اینکه اگر اولی نجس بوده پس هنوز با آب، برای اینکه پاک بشه، اما تا منفصل نشده که پاک نیست. وقتی که منفصل بشه، وقتی هم که منفصل بشه من نمیدونم این انفصال آب پاکه، شاید این آب دومی نجس بود، انفصال آب نجس که مطهر نیست. خیلی درست گفته مرحوم آخون متی. اگر این مبنا رو ملتزم شدیم نتیجه قاعده طهارته، قاعده طهارت در اعضا جاری میشه. فینحصر الامر در یحریقهما و یتیمم فی التعبد المحض لا فی الابتلاء بالنجاسه المستصحبه. خب مرحوم آخون دو شک کرد، گفت اما تعبدون بناءن و اما لنجاست المستصحبه، لنجاست المستصحبه بناءن رو اون مسلک. حالا من نمیدونم تو فقه مسلکی به این معنا داشته باشیم که به مجرد ملاقات آب قلیل با نجس عضو محکوم به طهارت باشه، نمیدانم، مبنای معروف که این نیست، ولی نیاز نیست تصویر اون چه در روایت آمده با اون مبنا. در فرض این که انفصال غسالم معتبر باشه این در آب قلیله، تصویر کلام مرحوم آخوند در مثل قضیه کر، فرض کر یا ماء، حالا جاری نگیم چون دیگه یحریق هما در اون معنا نداره، در دو آب کر طرف دوان آب داره، مخصوصا بناهن علا ان الکر ثلاثت و اشبار فی ثلاثه فی ثلاثه 27 وجب لیسه بل عصر، حالا 42 خورده ای وجب یه مقداری سخته. ولی 27 وجب آب، بعضی از این دیگای آشپزی شاید کور باشه، دو تا قابلمه گنده دارن، نجاست مردد بین این دو تاست. نمیدونم در عرف عربی به قابلمه هایی که یه آدم توش جا میشه انا بگن، اینم نمیدونم. الان به حسب ارتکازم حس نمی کنم بهش انا بگن. انا یک چون قدر، گدر، احنا نگول گدر. انا ظرف با یه خصوصیاتیه. الانم بخوام براتون فارسی صحبت بکنم، یک ربع ساعت باید حرف بزنم تا بتونم انا رو بر شما ضبط کنم که به چی میگن به چی نمیگن. یعنی من مرادفی فارسی برای انا ندارم الان به شما بگم. به شما بگم ظرف کاسه اناه، لیوان انا نیست. عرض کردم حالا منو وادار نکنید یه ربع ساعت معطل بکنم، بیش از یک ربع ساعت ضبط این کلمه مرادف که نداره، ضبط مفهومش نیاز به یک مدت طویلی داره. خب حالا فقط نمیگیم، حالا یک دو ظرفی که به مقدار کر هر کدوم آب داره. خب آقا یتوضع به احدهما، نسبت به دیگری هم اولا یغسل، صورتشو فرو میکنه تو آبه، اصلا میره توی دیگ و در میاد، که دیگه هر وسواسی هم باشه که دیگه نجاست از هفت خلاصه جاش خارج شد دیگه، میاد بیرون خوش میکنه خودشو یا وضو میگیره. خب این شما اینجا استصحاب نجاستی دیگه نخواهید داشت. کی نجس بود این آقا؟ اون وقتی که با دیگه اولی وضو میگرفت معلوم نبود نجس باشه، اون وقتی که غوطه ور شد تو دیگه دومی معلوم نیست نجس باشه، به مجرد ملاقات با آب کر اگر دومی آب کر فرض بشه طرف محکوم به طهارته. ولو کانه متنجس به واسطه ملاقات با نجس سابقی، این دیگه اینجا استصحاب جا نداره. تجری قاعده الطهاره بلا مانع و استصحاب نجاست هم محلی نداره، دیگه نیازی به یک مبنای شاذ فقهی هم نداره دیگه. و نه نه اصلا عین نجاست نیست، اگر عین نجاست باشه که به این راحتی پاک نمیشه. نه عضویست خال من نجاسه، اما شما یه آب ریختید به این عضو نجس، خب این یک پنج ثانیه طول میکشه که این آب جریان پیدا کنه و خارج بشه از عضو نجس. خب بریزیم، اما این پنج ثانیه طول میکشه تا این بیاد و این غساله خارج بشه. خوش نه، باید منفصل بشه. معظم ما که صب شده باید معظمش منفصل بشه، مشهور در مبنای فقهی همینه دیگه. این نسبت به تکمیل اون بحث. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض مسئله به اصطلاح مثال دیگری برای اجتماع امر و نهی میشه و میفرماد ولو معروف این رو جزء موارد اجتماع نیاوردن، ولی حق اینه که اینم ضابطه و منات اجتماع درش منطبقه و اون مسئله است که عنوانها به تعدد الاضافات، اضافه متعدد، اکرام عالم، اکرام فاسق. اکرام فرقش با صلات و غصب اینه که صلات و غصب دو عنوان متباینه، اختلافشون به تباین ماهوی است، ولی اکرام در عالم و فاسق دو ماهیت نیست، اختلافشون به تعدد اضافه است. اکرام ماهیت واقع است، قد یطواف این ماهیت به عالم و قد طواف الى فاسق. اما صلات ماهیتون، غصب ماهیتون، یکی عبادتون، یکی اصلا فعلون غیر عبادی. مرحوم آخون قدس سره فرمود درسته من اینا رو میفهمم و منم امتناعیم، ولی اگر کسی قائل به جواز اجتماع بشه بر اساس تعدد عنوان و تعدد عنوان و کافی برای صحت اجتماع امر و نهی بدانه، تعدد اضافاتم بشر اکرام مضاف به عالم با اکرام مضاف به فاسق، این از قبیل تعدد عنوانه، نه از قبیل تعدد عنوانه، بلکه خودش تعدد عنوان مصحح اجتماعه. لازم نیست مثل صلات و غصب باشه، اکرام و اکرامم باشه، الکلام الکلام. منتها مرحوم آخون میفرماد اگر شما تعدد عنوان رو کافی میدانید، تعدد اضافم کافیه فیما، اونجایی که مقتضی تمام باشه. یعنی گاهی وقتا اصلا نبود اون عنوان دیگر از قبیل متمم مقتضیه. اینجا لا یجوز الاجتماع حتی مع تعدد العنوان. صلات و غصب که شما فرض کردید، حالا اگر فرض بشه صلات و لبس ما لا یؤکل، خب لبس ما یؤکل، شما اگر نماز بخونید با لباس غیر معکول اجتماع تأثیری نداره، شما قائل به جواز اجتماع هم بشید، ولی صلات فی ما لا یؤکل لحمه باطلتون قطعا و جزما حتی من القائل به جواز اجتماع. جا نداره کسی قائل به صحت بشه. چرا؟ خب دقت کنید اون نکته‌ای که خیلی ها متوجه نشده بودن و به آخون اعتراض کرده بودن که چی میگی یا مرحوم آخون؟ فرمود لا یکاد یکون من مسئلت الاجتماع الا اذا و تحقق فیه ملاک و منات و کل الحکمین. و اما اگر بنا بشه ملاک هر دو حکم نباشه، از بابی که صلات ملاکش متقوم به عدم کونهی فی ما لا یؤکل لحمه، صلات متقوم به عدم کونهی فی الغصب نیست، اما متقوم به عدم کونهی فی ما لا یؤکل لحمه هست، ولذا صلات فی المغصوب مقتضی داره، منتها فوقش اینه که مانعی داره، مانعش غصبه. این مانع علل جواز مانع نیست، علل امتناع هم مانعیتش محدوده. مرحوم آخون چی فرمود؟ فرمود مانعیتش مال اونجا یک حکم فعلی باشه، اما اگر حکم فعلی نبود مانعیت هم نداشت. این در جاییه که منات و کل الحکمین وجود داره، اما جایی که منات و کل الحکمین نیست، مثل صلات فی ما لا یؤکل لحمه، مثل صل ولا تصل فی الحمام، رو مسلک مشهور که در این صورت صلات فی الحمام محکوم به بطلان حتی القول علی القول به جواز الاجتماع از نظر آقایون. اگر این گونه است فکما ان تعدد العنوان به مثل صلات والغصب لا یفی به حل المشکل الا علی القول به جواز الاجتماع، اینجام علی القول به جواز الاجتماع تعدد اضافات مشکل رو حل میکنه. اونجایی که قصور از ناحیه مقتضی نیست بلکه مشکل از ناحیه مانعه، جواز اجتماع اگر حلال المشکله با تعدد اضافم حلال المشکله، منتها جایی که مقتضی هست، مقتضی هستم اختصاص به مورد تعدد عنوان نداره، با وحدت عنوان و تعدد اضافم الکلام الکلام. اینو فرمود مرحوم آخون قدس سره و لنعم ما قال، نظیر اون چه در بحث ترتب از ایشون گذشت. ایشون گفت من که ترتبی نیستم، بیا آب پاک رو دستت بریزم، ولیکن هر کسی قائل به ترتب باشه مشکل اثباتی نداره، من آخون برش تضمین میکنم که برا آسوده. ترتب را اگر مشکل ثبوتی نداره مشکل اثباتی نداره، اطلاقات در مقام اثبات قصوری درش نیست، خلافاً لبعضی ها که میگن آقا مشکل ما مشکل اثباتیه، اصلا ما مشکل ثبوتی نداریم، ترتب ممکنه ولیکن اطلاقات ادله. شما مشکل دارید در اطلاق. مرحوم آخوم میگه من امتناعی هم مشکل ندارم، تا چه برسه قائل به جواز ترتب. اونجا اینجوری فرمود، اینجا میفرماد میگه من مشکلم ثبوتیه، تکلیف به غیر مقدور که هیچ، تکلیف غیر مقدور با تعدد عنوان مشکلش حل نمیشه. یا قوم تعدد اضافه‌ام مثل اونه، ولی شمایی که قائلی به جواز اجتماع با تعدد عنوان و تعدد عنوان مشکل امتناع و حل میکنه بر شما، تکلیف غیر مقدور یا به غیر مقدور، رو دیگه با تعدد اضافه مشکلتون حله. بین این دو مورد تفصیل ذکر نکنی. اینو فرموده. مطلبی رو که در تکمیل این مطلب عرض بکنم اینه که مرحوم آغازی ها قدس الله سره در این بحث خواسته بر مقاله مشهور که تفصیل دادن بین موارد تعدد عنوان و موارد تعدد اضافه بیانی ذکر بکنه و حق رم به اونا داده در این تفصیل. گفته که این مشهور تفصیل دادن با صل ولا تصل معامله تا با صل ولا تغصب معامله تعارض نمی کنن، بلکه مرحوم آخون فرمود مرجع در تعارض بین صل ولا تغصب مرجحات باب تزاحمه، مگر در یک مرحله ای که منتهی میشه به تعارض دو حکم فعلی و مرجحات باب تعارض. ولی در مثل قضیه اکرم العالم ولا تکرم الفاسق مشهور معامله متعارضین میکنن و اعمال قواعد تعارض و تطبیق قواعد تعارض رو، نه قواعد باب تزاحم رو. اینو مرحوم آخوند قدس سر رو داره مشهور این تفصیل رو دادن، ولی مرحوم آخوند به مشهور اشکال میکنه، میگه برای چی شما این کار رو میکنی؟ لا فرقه در تعارض و تزاحم بین صل ولا تغصب و بین اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، ان کان تعارض ففی الموردین و ان تزاحم ففیهما. میگید در صل ولا تغصب تزاحم، اکرم العالم ولا تکرم الفاسق تعارض. ایشون میگه جا نداره این حرف، حرف درستی نیست، تفصیل بی مورده. مرحوم آزی آمده گفته یا شیخ الاستاد قدس الله سرک این تفصیل درسته، نکته این تفصیل چیه؟ خوب دقت کنید، نمیدونم برای اینکه دیگه فردا معطل نشم دیگه وارد بحث نهیه از عبادت و معامله بشیم، نمیدونم به این 5 دقیقه میتونم اینو عرض بکنم. کلام مرحوم آغازی ها رو، نکته کلام مرحوم آغازی ها قدس سر رو دو وجهشون ذکر میکنه، یه وجه رو نمیپذیره، عمدتا یه وجهی رو که میپذیره اینه. ایشون میفرماد که دلیل دال بر حکم دو دلالت داره، یه دلالت مطابقی که دلالت میکنه بر ثبوت حکم، یک دلالت التزامی دلالت بر ملاک حکم. ولذا اینو ذیل این تعریف میکنه که مرحوم آخون میگفت لا یکاد یکون من مسئلت الاجتماع الا، و این که باید ملاک دو حکم وجود داشته باشه. ملاک از کجا؟ ایشون میگه با دلالت التزامیه دلیل حکم، با دلالت التزامیه دلیل حکم ملاک کشف میشه. خب دلالت التزامیه یه وقت اینه که قائلیت فرع دلالت مطابقیه نیست، کما علیه الاصفهانی هنی الله، اما اگر قائل شدید که دلالت التزامیه فرع نه فقط ظهور، فرع حجیت دلالت التزامیه است، خب در مجمع شما امر ندارید علی القول بالامتناع یا مرحوم آخوند امتناعی، در مجمع شما امر به واسطه قولت به امتناع مبتلا شد به معارضه. خب اگر به معارضه مدلول مطابقی گیر کرد، با گیر مدلول مطابقی مدلول التزامی هم گیر میفته. من عین الملاک یا مرحوم آخون، تویی که میخوای با ملاک مورد رو از مسئله اجتماع قرار بدی، از کجا دلیل اثباتی یساعدو که؟ این اشکال بود. مرحوم آزی آمده میگه من میخوام برای استادم اطلاق دلیلی درست بکنم که ملاک بسازه، این ملاک رو در سلد ولا تخصب درست میکنه، اما این ملاک رو در اکرم العالم ولا تکرم الفاسق درست نمیکنه. مراجعه کنید کلام ایشون رو فردا، بلکه در یک جزئی از جلسه، حیف کلامش به هم مالیده نشه، قبلم نقل کردیم، منتها با یه توضیح دیگه یه مجدد عرض بکنم، کلام ایشون رو مراجعه بکنید تا انشاءالله عرض بکنم. والحمدلله رب العالمین.